شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان
صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام بی پایان بر محمد مصطفی و خاندان مطهرش. دوستان سلام، ممنونیم از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. در برنامه امروز از سخنان محقق، پژوهشگر و نویسنده حجت الاسلام و المسلمین محدثی در شرح حکمت سوم نهج البلاغه بهره می‌بریم. امام علی علیه السلام در این حکمت والا به 4 نقطه ضعف اخلاقی و اجتماعی انسان اشاره می کنند و آثار سوء هر کدوم رو بیان می فرمایند تا همه از اونها فاصله بگیرند. بخش اول سخنان استاد محدثی رو با هم می شنویم.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه. حکمت سوم نهج البلاغه بیان کننده 4 صفت و ویژگی اخلاقی انسان هست که عمدتاً هم صفتها و ویژگی هاست که عوارض منفی برای انسان داره. می فرماید البخل عار، الجبن منقصه، الفقر یخرس الفتنه عن حجته، والمقل غریب فی بلدته. اولین سخن این حکمت این هست که بخل آر هست، بخیلان به خدا بدبین هستند، از این رو بذل و بخشش نمی کنند، نه خودشون می خورند و نه به دیگران می خورونند. به همان صورت که جود و سخاوت و بخشندگی مایه سربلندی و افتخار است، بخل مایه سرفکندگی و شرمساری و آر هست. البخل و آر. خدای متعال فرموده است انفقوا مما رزقکم الله، از آنچه خدا به شما روزی داده انفاق کنید. خب بعضی ها این انفاق رو نمی کنن. نوعی آزمون مالی به صورت انفاق و صدقه از سوی خدا برای انسان مطرحه که بعضی ها در این رابطه مردود میشن. هر کی را مال هست و خوردن نیست، او از آن مال بهره کی دارد؟ یا به تاراج حادثات دهد یا به میراث خوار بگذارد. پس بخل مایه آر و ننگ. نکته دوم میفرماید که جبن منقصت هست. جبن یعنی ترس. ترس یک نقصانه. ترس نقطه مقابل شجاعته، به معنای بزدلی، اینکه انسان از هر اقدامی هراس داشته باشه. ترس از گفتن حرف حق، ترس از مبارزه با دشمن. و کلمه دیگه داریم به اسم خوف. خوف خوبه و جبن بده. مثلا خوف از خدا پسندیده است، خوف از عذاب جهنم، خوف از آثار گناهان، خوف از وسوسه های نفس اماره، همه اینا خوبه. اما آیات زیادی در قرآن هست که خوف از خدا رو ستوده، کسی که از جایگاه ربوبی پروردگار بترسه، یا کسایی که یخافون از سوء الحساب، از پیامدهای بد حسابرسی قیامت میترسن و نگران هستن. ولی جبن به معنای ترس، آدم ترسو و بزدل، بهش جبون یا جبان هم میگن و این یک نقصانه. در روایت هست که فرزندان خودتون رو بر اساس شجاعت و دلیری تربیت کنید، نه ترسویی. امام باقر علیه السلام فرمودند لا یکون المؤمن جوانن ولا حریصن ولا شحیحن. مؤمن هرگز ترسو و حریص و بخیل نخواهد بود. یا پیامبر اکرم فرمودن که من احس من نفسهی جبنن فلا یغزو. کسی که در دل و درون خودش احساس ترس میکنه این به جنگ نره، چون آدم ترسو در میدان چه بسا دیگران رو هم بترسونه و روحیه رزمندگان دیگر رو هم خراب بکنه. پس بخل مایه آر و ننگه و جبن و ترسویی هم نوعی منقصت و نقصان.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
تویی که ذکر جمیلت به هر زبان جاری است، زلال یاد تو در جویبار جان جاری است. مدام زمزم وصف تو ای سلاله نور، به باغ خاطر هر طبع نکته‌دان جاری است. صدای عدل تو ای خصم اهل جور، هنوز به سان صاعقه در گوش آسمان جاری است. به کام دهر چشاندی می ز خم قدیر، که شور و جوشش آن در رگ زمان جاری است. ز چشم سار ولای تو ای خلاصه لطف، به جوی بار زمان فیض جاودان جاری است. بود ولای تو و آل تو چو کشتی نوح، که بی مخاطره در بحر بیکران جاری است.
جلوگاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوگاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی. معنویت از تو میگیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی.
کوله بارد نان و ایمان لطف و مهر، مرهم زخم یتیمانی علی.
سخنان گوهربار مولای متقیان دستوری والا برای زندگی مادی و معنوی انسان و توصیه ی ارزشمند برای نجات بشره. یکی از این سخنان حکمت سوم نهج البلاغه است. اون حضرت در حکمت سوم نهج البلاغه بخل رو ننگ و ترس رو باعث نقصان می دونن و به آثار فقر در زندگی انسانها اشاره می کنن. بخش دوم سخنان جناب استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند می شنوید.
در ادامه کلام حضرت می خوانیم که والفقر و یخرس الفتنه عن حجته. فقر موجب میشه که انسانهای فتن و هوشمند هم از حجت خودشون، از دلیل و برهان خودشون ضعیف و گنگ و لال بشن. توضیحش اینه که افراد تهی‌دست به لحاظ ضعف نفسانی حرف خودشون رو نمیتونن بزنن. تأثیر روانی ناداری روی نحوه گفتار انسان هم روشنه، آدم رو الکن میکنه، زبان انسان رو کن میکنه، چون احساس میکنه که به دلیل ناداری و فقر کسی به او اعتنا نمیکنه، حرفش رو خریدار نیستن و دلایل او رو گوش نمیکنن. آدمهای پولدار به پشتوانه ثروت خودشون اغلب پر رو هستن، گستاخ هستن، حراف هستن، پر ادعا هستن، ولی بینوایان هرچند زیرک و فتن هم باشند زبانشون از بیان حجت کند و کوتاه میشه. نکته چهارم این حکمت این هست که والمقل غریب فی بلدته، کسی که فقیر هست در شهر خودش هم تنهاست و غریبه. مقل در مقابل مکسره، مکسر کسی که پولدار هست و مقل بی پول، دارا و ندار. آدم‌های غریب چگونه هستن؟ کسی معمولاً به اونها اعتنا و توجه نمی‌کنه، غریب‌ها رو کسی تحویل نمی‌گیره، کارشون پیش نمی‌ره. افراد فقیر در شهر خودشون هم غریب هستن، ولی پولدارا هر جا برن در سایه پولشون دوست پیدا می‌کنن، کارشون رو پیش می‌برن، با همه آشنا میشن. البته حضرت نمی‌خواد این وضع رو قبول کنه و تعریف بکنه، بلکه این بیان واقعیتی است که با تأسف باید پذیرفت که در جامعه این شکلی هست که معمولاً فقیرها کمرو و کمبیان هستند و آدمهای فقیر در شهر خودشون هم غریب هستند. ای فراهم کرده از شیران خراج، گشته روبه مزاج از احتیاج. فقر و ناداری گاهی انسان رو دچار این مشکلات میکنه. نویسنده چه زیبا بیان کرده که آدم وقتی فقیر میشه خوبیهاش هم حقیر میشه، اما کسی که زور داره یا زر داره عیبشو هنر میبینند، چرندهاشو حرف حسابی میشنوند و آروغهای بیجا و نفرتبارشو فلسفه و دانش و دین میفهمند. حتی شوخی های خنک و بی ربط او هزار رو از خنده روده بر میکنه، از جزوه یک جلویش تا بی نهایت صفرها. امیدواریم که ما مقیاس های ایمانی رو در نظر داشته باشیم و در اینکه حق با کی هست و حجت کی قوی تر هست به جنبه پولداری و توانمندی اشخاص نگاه نکنیم، بلکه منطق رو در نظر بگیریم و حق رو به کسی بدیم که منطقش مستحکمتر و قابل قبولتر هست.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
فرصت برنامه امروز منشور امیر به پایان رسید. امیدواریم توفیق همیشه رفیق راهتون باشه. خدا نگهدار.
یا ذالمعالی علی بیک کل هم ینجلی، یا من علیک معولی، یا مظهر الاعلى علی، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب دختران آفتاب نوشته آقایان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی نازنین مهیمنی، بازیگران شیرین سپهراد، منا صفی، نازنین مهیمنی. به نام خدای بزرگ. همراهان گرامی سلام، روایت کتابو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب دختران آفتاب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید دانشجویان دختری که از تهران راهی اردوی زیارتی مشهد شده بودند در حسینیه ای مستقر شدند. بین دانشجویان 5-6 نفر با تفکرات مختلف مشغول بحث درباره مسائل مربوط به زنان شدند. در برنامه قبل فاطمه و دوستانش به سمت حرم رفتند. تو راه فاطمه از نقش الگو تو زندگی گفت و بهترین الگو رو حضرت فاطمه علیها السلام معرفی کرد. بعدم گفت که ما نمیتونیم مثل حضرت زهرا زندگی کنیم، چون روش ما برای الگوگیری روش جهتگیریه نه نسخه برداری. مریم از فاطمه خواست بیشتر توضیح بده. حالا ادامه ی روایت کتاب دختران آفتاب در قسمت 39. فاطمه و دوستانش به سمت حرم می رفتند. کمی که گذشت پیچیدن تو کوچه‌ای که به حرم منتهی می شد. فاطمه و مریم جلوتر می رفتند و بقیه هم با کمی فاصله همراهشون می رفتند. فاطمه و مریم همینطور پیش می رفتند که سمیه و راحله به اونها نزدیک شدند. از پشت سر حرفاتونو شنیدیم. حرفات جالب بود فاطمه. به نظر من حالی که قبول کردیم حضرت زهرا بهترین الگوی زن کامل تو زندگی ماست، باید سعی کنیم در جهتگیری‌های زندگیمون به جهتگیری‌های ایشون توجه کنیم. سرعت حرکت ما در این جهت بستگی به وضع محیط و استعدادهای ما داره، ولی چیزی که مهمه سمت و جهته. سمیه دنبال حرف راهله رو گرفت و گفت:
میشه به این شکل عمل کرد که ما هر وقت در موقعیتی قرار گرفتیم که باید انتخاب مهمی بکنیم، تصور کنیم که اگه حضرت فاطمه الان توی این موقعیت حضور داشتن کدوم راهو انتخاب میکردن یا چه واکنشی نشون میدادن، یا اینکه برعکس خودمونو تو موقعیت‌های خاصی که تو حوادث تاریخی زمان ایشون اتفاق افتاده تصور کنیم و با شناختی که از خودمون داریم فکر کنیم که چه واکنشی نشون میدادیم یا چه کاری رو انتخاب میکردیم. اینطوری اگه نتیجه با اون راهی که حضرت انتخاب کردن تفاوت داشت، باید علتش رو در خودمون پیدا کنیم و اونو رفع کنیم.
فکر خوبیه سمیه جان، ولی قبول کن که اجرای چنین روشی در درجه اول به شناخت عمیق و همه جانبه ما از حضرت زهرا نیاز داره که متاسفانه تو جامعه ما مخصوصا بین خانوما یا دیده نمیشه یا کمه. ما از حضرت زهرا فقط حرفای کلی رو میدونیم و هیچ وقت دقیق ایشون رو نشناختیم.
تا رسیدن به حرم فاطمه بخشی از زندگی حضرت زهرا رو برای مریم و راحله و سمیه گفت. حرم شلوغ بود. فاطمه و دوستانش به سمت صحن انقلاب رفتند. اول زیارتنامه امام رضا رو خوندن، بعدم زیارت عاشورا. عاطفه همینطور که به گنبد حرم نگاه می کرد گفت: فاطمه جون، این چند روزه خیلی حرف زدیم و بحث کردیم، چیزا زیادی فهمیدیم که قبلا بهش فکر نکرده بودیم. دلمون میخواد بازم حرف بزنی، ولی امشو بود تو حرم امام رضا حرفی بزن که حالمون رو عوض بکنه، یه چراغی تو دلمون روشن بکنه، مخصوصا که هم ما همی راهله همی که تو بچه ها همی تو سرما هم خوردیم محتاج دعاییم. تو دعامون بکن، یه چراغی دعا بکن تو دلمون روشن بشه که کسی تا حالا روشن نکرده باشه. اصلا بازم از حضرت زهرا برامون بگو.
عاطفه درست میگه فاطمه جان، چی بهتر از این که تو حرم امام رضا از مادرشون حرف بزنی.
راستش نمیدونم چی باید بگم. منم با حرفای شما موافقم، ولی حرف زدن درباره حضرت زهرا کار آسونی نیست. آدم نمیدونه چی بگه که بتونه ذره از حق اون حضرت رو ادا کنه. بچه ها بذارین ماجرای دلنشینی درباره حیای حضرت زهرا براتون بگم.
بچه ها رو فرشای حیات نشسته و منتظر بودن تا فاطمه از حضرت زهرا براشون بگه. فاطمه نفس بلندی کشید و گفت:
میگن یه روز پیامبر اکرم همراه مردی نابینا وارد خونه شدن. حضرت زهرا به محض دیدن مرد نابینا بلند شدن و خودشونو پوشوندن. پیامبر فرمودن: دخترم، این مرد نابیناست. حضرت زهرا عرض کردن: اگه اون منو نمیبینه، من اونو میبینم. اونم بوی منو استشمام میکنه. پیامبر با شنیدن این حرف فرمودن: شهادت میدم که تو پاره تن منی.
ما همیشه عادت کردیم عادت کردیم حضرت زهرا رو از جنبه‌های خاصی نگاه کنیم، هیچ وقت از شجاعت و علم ایشون حرف نزدیم.
ببین راهله، اگه ما با دقت به کتابای تاریخی و بعضی از روایات توجه کنیم، متوجه میشیم که حضرت زهرا در سطر اسلام مرجع پاسخگویی به سوالا و مشکلات دینی و اجتماعی زنان مدینه بودن.
درسته فهیمه، برای همینه که یکی از کنیه های حضرت فاطمه ام الفضائله.
فاطمه قرآنی که توی دست سمیه بود گرفت و بوسید و گفت:
بچه ها، درباره انس حضرت زهرا به قرآنم که دیگه نیازی به گفتن نیست. ایشون شیفته تلاوت قرآن بودن. در عبادتم هیچ زنی به ایشون نمیرسه.
وقتی حرف فاطمه تموم شد، مریم در حالی که سرش پایین بود و با انگشترش بازی میکرد گفت:
البته این که ما بفهمیم حضرت زهرا به عنوان یه زن به چنین کمالات روحی رسیدن و به چنین صفات متعالی دست پیدا کردن برامون جالب و عبرت انگیزه، مخصوصا که این صفات رو در 18 سالگی به دست آوردن، یعنی 2 سال کم سنتر از ما بودن. مایی که هنوزم افکار بچگانه داریم و سر مسائل جزئی ممکنه با خانواده‌مون قهر کنیم یا از دنیا و همه چی بدمون بیاد و همه چی سیاه ببینیم. فاطمه از زندگی پرفراز و نشیب حضرت زهرا مفصل برامون گفت. واقعا دیدن چنین نقطه اوجی برای من تکون دهنده بود. اما چیزی که برامون سوال شده اینه که رسیدن به چنین جایی به مسائل خانوادگی حضرت فاطمه ضربه نمیزد؟ چون به هر حال اگه قرار باشه ما از ایشون الگو بگیریم، باید تو همه جنبه ها باشه، باید بتونیم عمل کنیم.
درسته بچه ها، مریم مسئله مهمی رو مطرح کرد. هم الگو باید جامع باشه، هم تبعیت باید کامل باشه. استاد ما میگفتن این کافی نیست که بدونیم تو این عالم حضرت زهرا در چه اوجی و با چه عظمتی بودن و در عالم معنا و ملکوت چطور خواهم بود. ایشون تاکید میکردن و میگفتن البته دونستنش برای ما معرفته و اگه معرفت روشنی گیر کسی بیاد جز در سایه عمل به دست نمیاد و این معرفت خیلی قیمت داره. استادمون همیشه تاکیدشون این بود که باید هر حرف و کلمه و هر اشاره‌ای تو زندگی حضرت فاطمه برای ما سرمشق باشه. ایشون میگفتن نباید به محبت اکتفا کنیم. باید احساس محبت رو تو زندگیمون محقق کنیم. دنبال محبت باید اطاعت و پیروی باشه.
فاطمه نفس بلندی کشید و ادامه داد:
اما درباره سوالی که مریم پرسید، خوبه بدونیم که حضرت زهرا کسی بودن که هیچ وقت کاری مانع کار دیگه ایشون نمیشد. یعنی اینطور نبود که عبادت‌های اون حضرت ایشونو از اداره خونه و شوهرداری و تربیت فرزند دور کنه. در همسرداری بهترین همسر بودن. از تمیزی و ساده پوشی و عطر زدن برای شوهر گرفته تا کارهای خونه و آرد کردن و نون پختن. در مادری هم که بهترین مادر بودن. استاد ما میگفت حضرت علی زمانی درباره حضرت فاطمه فرمودن در طول زندگی زناشویی فاطمه حتی یک بار منو خشمگین نکرد و از دستور من سرپیشی نکرد. استاد ما میگفتن حضرت فاطمه با اون عظمت و جلالش تو محیط خونه همسر و زنیه که اسلام میگه. این بانوی بزرگوار در دوران تقریبا 9 سالی که با حضرت علی زندگی می کردن حتی یک روز با آسایش خیال معمولی زنانه نگذروندن. تو این مدت شوهر جوانشون حضرت علی مدام تو صحنه‌های خطر و میدون جنگ و صف مقدم جبهه بودن، اما حتی یک بار هم حضرت زهرا به ایشون نگفتن که چرا تو خونه نیستی، بلکه همیشه به اون بزرگوار کمک میکردن و روحیه میدادن و در کنارشون بودن.
میگم بچه‌ها خیلی نکته‌های جالبی بود، قبول دارین؟ ما تا حالا هیچ وقت اینطوری به زندگی حضرت فاطمه نگاه نکرده بودیم، یعنی هممون این چیزا رو میدونستیم که زندگی ایشون سخت بوده، ولی تا حالا اینجور دقت نکرده بودیم. من که خیلی از نکته‌های استاد فاطمه خوشم اومد.
راحله در حالی که سعی میکرد اشتیاقش رو پنهون کنه گفت: راستی حالا کی هست این استاد فاطمه؟ تو این چند وقت خیلی ازش نقل کردی ولی هیچ وقت اسمشو نگفتی. فاطمه حرفی نزد. فهیمه گفت:
آره بابا فاطمه جون، بگو ببینم این استادت کیه که انقدر عاشقش هستی یا همه ی حرفاشو حفظ کردی؟
خوشم ما نمیشناسیمش که اسمشو نمیگه. فاطمه فقط نگاه کرد. سمیه پرسید:
آره فاطمه نمیشناسیمش؟ حالا تو بگو شاید هم شناختیمش.
فاطمه تو که بخیل نبودی، خب بگو بذار ما هم ازش استفاده کنی. فاطمه سرشو پایین انداخت. مریم رو به بچه ها کرد و گفت:
بی خود اصرار نکنین بچه ها، خب حتما دلیلی داره که نمیگه، چرا انقدر اصرار میکنی؟
بچه ها منو ببخشید که الان نمیتونم اسم استادمونو بهتون بگم، یعنی نمیدونم اصلا فایده داره بگم یا نه. شما با حرفاش کار داری نه با اسمش. بذارین یه وقتی که دربارش صحبت کنیم. به نظرم برگردیم به بحثمون.
کسی حرفی نزد. فاطمه از سکوت بچه ها استفاده کرد و از ارتباط صمیمانه و سرشار از ادب حضرت فاطمه با حضرت علی گفت، از فضای ساده و پر از محبت خونه اون دو بزرگوار و رفتارشون با فرزندانشون. بعد از حرفای فاطمه فهیمه گفت:
بچه ها من اعتراف میکنم که تا حالا اینطور حضرت زهرا رو نشناخته بودم. حضرت زهرایی که امشب شناخت ما ازشون حرف زدیم اونقدر بلند بالا رفیع که دست ما به ایشون نمیرسه. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. ما حتی نمیتونیم به این قله رفیع نگاه کنیم، چه برسه به این که بخوام به ایشون نزدیک بشیم. میتونیم فهیمه جان با کمک و دست عنایت خود حضرت میتونیم به اون بزرگوار نزدیک بشیم.
اما خب چطوری؟ یعنی بشینیم و دعا کنیم ازشون کمک بخوایم؟
هم دعا کنیم هم نوع رابطمون رو با ایشون تغییر بدیم، ایشون رو مادر خودمون بدونیم.
بچه ها این که خیلی قشنگه، مگه ما نمیگیم ائمه حاضرن و ما رو میبینن و میتونن بهمون کمک کنن؟ مگه ما نمیگیم اونا واسطه فیض الهی هستن و همه ی هدایت ها از طرف اونا انجام میشه؟ مگه این نیست که اونا کل خلقت رو اداره میکنن؟ خب بیاین ما هم بریم خدمتشون، ازشون بخوایم ما رو هدایت کنن. بیاید از حضرت فاطمه بخوایم برامون مادری کنن و دستمون رو بگیرن.
ببینیم بچه ها، این حرف به درد کسایی میخوره که قبول داشته باشن ائمه حی حاضرن و اختیار تصرف در خلقت رو دارن. دوم این که این بحث به درد کسایی میخوره که احساس بزرگی نمیکنن. نقطه اوجی مثل حضرت زهرا رو دیدن و حاضرن از ایشون پیروی کنن. چنین آدمایی هستن که با خیال راحت میتونن دستشون رو تو دست چنین مادری قرار بدن و همه جا با اون بزرگوار باشن. چنین بچه‌ای ممکنه پاش به مانعی گیر کنه، ولی تا وقتی دستش رو از دست مادرش رها نکرده هیچ وقت زمین نمیخوره و گم نمیشه. فقط کافیه ما مراقب باشیم این مادر رو گم یا رابطه‌مون رو با اون قطع نکنیم. اون وقت خیلی چیزا به دنبالش میان: عفت و حیا، انس با قرآن، اشتیاق به یادگیری علم، مناجات با خدا و خیلی چیزای دیگه.
همه بچه ها حرفای فاطمه را تایید کردند. هر کس به نوعی ارادتش رو به حضرت زهرا نشون داد و دست در دست مادر گذاشت. حس خوبی وجودشون رو پر کرده بود. دختران آفتاب اون شب تا صبح تو حرم موندن. بعد از نماز صبح بچه ها از حرم بیرون رفتن. همراهان گرامی، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب دختران آفتاب، خدا نگهدار.
بله عزیزم، برنامه دختران آفتاب رو هم شنیدید. انشالله بازپخش روایت کتاب رو 20-10 دقیقه تقدیمتون میکنیم. با اعلام ساعت 13 شنونده ی سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین انصاریان خواهیم بود در قالب بربال سخن.
آیا نرسیده